نماز بخونم. آه یه نکته 35 که همچنان در سیاق همین آیات ناظر به جریان حضرت آدم علیه السلامه، آیه اول یه سیاق دیگری است. به چه معنا؟ یه داستانی رو شروع کردیم که خداوند گفت من فردی رو جعل میکنم به عنوان خلیفه خودم، ملائک نکاتی رو بیان کردن، علم اسماء، خلافت، امر خداوند که او انباء بکند و به ملائک خداوند فرمود که سجده بکنید، این پرونده بسته. خب حالا آدم چی شد؟ استقرار یافت و قلنا گفتیم ای آدم اسکن انت و زوجک الجنه، با همسر محترمه در جنت سکنا گزینید و کلا منها رغدا حیث شئتما و در استفاده از این نعمت ها هر کجا خواستید آزادید و لا تقربا هذه الشجره، ولی به این درخت خاص نزدیک نشید، فتکونا من الظالمین، که اگر به این نزدیک بشید اون وقت چی؟ به خودتون ظلم کردید و از این چیزای محروم خواهید شد. اول بریم سراغ تناسب این آیه با آیات قبل. اینکه تناسب رو میگیم به خاطر اینکه خیلی بحث تو این آیات بحث مهم و جدیه، جاهای دیگه که تکرار شده به این جزئیات گفته نشده و هی باید نخ تسبیح رو صفر نگه داریم که از چی به چی رسیدیم. چرا؟ بفهم
اینجا ما از
ما اینجا حق از تعبا رو ادا میکنیم به خاطر که موضوعیتی نداره در جریان آموزش اسما و ابلاغ اونها به ملائک. حوا سلام الله علیها اصلا نقشی نداشت. دلیلش چیه؟ اصلا اینجا یه بس که تو این آیه داریم چرا خطاب به حضرت آدمه؟ از همینجا باب این که حوا سلام الله علیها کجا بود، چی شد، چطوری اومد و باز میکنیم. ما جبران میکنیم انشالله. من جبران میکنم. حضور شما عرضم که اول تناسب آیه با آیات قبل سه مطلب رو عنایت کنه. یک، حضرت آدم علیه السلام خداوند در مورد او در ابتدا فرمود و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، جای این خلیفه کجاست؟ زمینه. و گفتیم یکی از دلایل احتمالی اعتراض ملائک این بود، اعتراض نه از میخوام استفهام ملائک این بود که اینها با شناختی که از زمین داشتن میگفتن که کار به خونریزی و فساد میرسه. خداوند در این آیه با توجه به چند آیه قبل که گفته بود او رو در زمین خلیفه قرار دادم، اینجا آدم و حوا رو به جایی منتقل میکنه که آماده زندگی در زمین بشن. زندگی در زمین مگه اختصاص چیه که اینا باید باش آشنا بشن؟ در زمین تعارض وجود داره، دوست وجود داره، دشمن وجود داره، اغوا ایجاد خواهد شد و بعد برسیم تو جریان فتکونا من الظالمین و اینها خواهیم گفت یه نکته مهمی که وقتی میگن حضرت آدم علیه السلام از شجره خورد به اون نکته معمولا دقت نمیشه در تعامل شیطان با آدم علیه السلام، که حضرت آدم انقدر نکته عجیب نیست. اینکه چی شد که حضرت آدم پذیرفت؟ این هم مال همینه که خب معمولا داستانهای ما قدیم میگفتیم حضرت آدم آره دیگه متاسفانه ما پدرمون گندم خودشو به گندم فروخ، ما نامردیم اگه خودمون رو به جو نفروشیم، یه سری حرفای what to do what not to do، اصلا کجا، چرا، چی، چجوری، همونطوری اظهار فضلهای بدون ضرورتی که خب حالا بیان از تکمیل فرمایش در این حوزه قاصر است. البته آدم سلام الله علیه باید آماده بشه برای حیات زمینی، لذا بهش گفتیم اینجا باش. حالا اینجا کجاست؟ مفصل میرسی. دومین تناسبی که آیه با این فضا داره و اثری که بر آیه مترتبه خطاب پیامبر عزیزمونه. جای قبلی هم دیدید گاهی اوقات خداوند میخواد به پیامبر پیغام بده، مثلا سوره مبارکه هود، حضرت هود علیه السلام کیا بودین؟ شیعیان ما چقدر ریزش داشتن، خیلی خب، اصلا رویش هم داشتن جاش. اونجا داستان هفت پیامبر رو مفصل سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام در بر گرفته. بس چیه؟ آقا یه قومی اومدن، اینا اصلا هیچی نمیفهمیدن، هر چی پیامبر میگفت گویی با دیوار حرف میزنه. یکی از خاصیت‌های تکرار داستان‌های اقوام زبون نفهم در قرآن گفتیم چیه؟ کی گفت تسلی؟ چرا تسلیه؟ خب چرا؟ مگه چه خاصیتی تو این هست که آرامش نتیجهش میشه؟ یعنی پیغمبر جان زبون نفهمی تاریخش تاریخ بشره. ببینید پیامبر یه انسانه، انا بشران مثلکم، یعنی این نیست که پیغمبر علیه بالله مثلا احساس نداره، عاطفه، اگر احساس هست احساس اوست، اگر عاطفه هست عاطفه، و خیلی احساس عاطفهش دقیق تر از امثال بنده است، و قصه ای که از جهالت مردم میخوره بسیار بیشتر از قصه ای که امثال ما میخوریم. خدا به اون میگه پیغمبر قربونت بشم اینقدر ناراحت بابا، این که اقوام نفهمن خیر خودشون رو متوجه نشن، به پیغمبرشون بی احترامی بکنن، بگن ساحره، کاهنه، مجنونه، شاعره، مفتریه، این مال امت تو نیستش، اینقدر قصه نخور. یک بعد دوم تسلی. ببین این که اینا قوی هن، زر دارن، زور دارن، تزویر دارن، میریزن، میپاشن، حرف فخش میکنن، تبلیغات میکنن، هیمنه و شوکت ظاهری دارن، نگرانت؟ آخرش مشتری خودمونن، یا همینجا جلو چشتو میزنیم یا میبریم جای دیگه میزنیمشون. قصه نخور، نه قصه بخور از جهل مردم، نه قصه بخور از این که دودت کمتره، تهش همه کار مایی. تسلی یعنی این. اینجا تسلی از چه سنخیه؟ ای پیامبر نازنین ما، اسیان، گرفتاری، ترغیب شیطان دیگران را، همه اینها سابقش مال زمان تو، 4 سال 5 سال قبل از تو، 40-50 سال قبل از تو نیست. به کی برمیگرده؟ از اول خلقت آدم، وقتی هنوز به زمین هبوط، یعنی هنوز زمین نیومده، وسط شیطان آغاز شد. شیطان به پدر تو رحم نکرد و تو جنت به او گفت گوشی تو بگی دستت چیکار کن؟ پیامک بزن. بعد میخواد به تو رحم بکنه و سر کلاس به تو نگه با گوشیت پیامک بزن، بعد یه جوری مثلا حروف با فاصله بزن و گمان کن که استاد متوجه نمیشه. ملائکی که برای ما خبر میارن دستهای مختلف دارن، ملائکی که خبر میدن یه نفر تونتون داره پیامک میزنه، ملائکی که میگن این هر چند لحظه یه حرفو میزنه، یعنی یه حرفو میزنه وای میسه، گوشی که میخواد خاموش بشه که مجبور دوباره قفلشو باز بکنه حرف بعدی رو میزنه. حالا این ملائک هم مراتبی دارن و مدبرات امرن، اطلاعاتی چه بسا خدمت ما میدن، از اونا بیشتر میان منو دو قسمت کنم من فرار میکنم. خب این اسیان از این باب گفته شده. حالا اسیان حضرت آدم چگونه بود میرسی. سومین نکته‌ای که در این آیه هست که آدم میخوای بری زمین، همین اول حواست باشه آثار اعمال بعضی وقتا تکلیفی هن، یه بخشش هم وضعیه. اثر تکلیفی چیه؟ یه کاری انجام ندادی در قیامت عذابشو میبینی، پدرتو کشتی اون بر پوستتو میکنی. اما یه آثار وضعی اعمال داره فارغ از اثر تکلیفی، حتی ممکن اثر تکلیفی رفع بشه ولی اثر وضعی سر جای خودش میمونه. مثل این که ما در این دنیا چیکار میکنیم؟ معصیت میکنیم، شقا، بدبختی میاد سراغمون. فراوان روایت داریم گناه آدمو بدبخت نه به معنای اخروی، دنیوی بدبخت میکنه. بنده خیلی خیلی بیشتر، شما خیلی 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 کمتر. آدم یه خطای ازش سر میزنه، این خطا تمام نشده، کیف خطا رو نبرده، ناراحتیش شروع میشه. چه کاری بود؟ خب تو که میدونی چند لحظه بعد میخوای خودخوری کنی، قصه بخوری، چرا گناه میکنی؟ ها؟ تو که الحمدلله آدم خوبی هستی و زبونت علیه یه نفر به چرخه تموم نه، بعض انقدرم خوبن بعضیا در مثلا داره در مورد یه نفر حرف میزنه همزمان ناراحته،
خب تو این آدم خوبی هستی با چی غیبت میکنی؟
ها؟
یه کاری میکنی؟ ناراحته. حالا ناراحتی که برای چی این کاری میکنی؟ مثلا داری یه نفر رو دعوا، خدا میدونه عصبانی هم دارم باش اینجوری حرف میزنم. خب نزن حرف اینجوری.
میزن.
بعد گناه که تموم میشه، اون وقت خودخوری ناشی از گناه دیگه زمانش با زمان گناه هیچ سنخیتی نداره. گناه چقدر طول کشید؟ 2 دقیقه. خودخوریش 1 سال گذشته، این همیشه مثل خوره داره ذهن اینو میخوره. این خوره آنی بود، یعنی این خوره لحظه‌ای بود، با این شروع میشه بعد 2 سال ادامه پیدا میکنه. ای کمربند کجایی که کارایی تو بسیار است، سیاه کبود نه.
خیلی خوب،
این از تناسب آیه با فضای آیات مثلا جعل انسان به عنوان خلیفه و بعد از اون. اما وارد آیه بشیم. بله، کی داره سوال میکنه؟ بله، تسلی صاد گذاشتم دیگه، حضرت صاد پیامبر ما هستن. یعنی نگران نباش که میبینی آدم های کارهای انجام میدن و شیطون وسوسه شون میکنه، سابقه وسوسه شیطون و انجام کارهایی که نباید انجام بشه برمیگرده به خلقت انسان. این مال امت تو نیست که انقدر تو رو ناراحت کنه. میرسیم حالا اسیان در مورد حضرت آدم یعنی چی، ولی وسوسه شیطونش که یکیه که اسیان بوده. بفرمایید. قرآن میگه فعصا. بله، فهمیدی چی؟ الان ده. چون میرسیم بهش. خب یعنی این که شیطان چی که من... حالا بگین شاید نه تو اصلا نباشه علاقه شما به شیطان، هم خیلی بخره دادم جذب میشه دیگه. بفهم کجا وجود نداره؟ چرا؟ وقت خواست تا کی؟ تا یوم یبعثون. خدا گفت نه الا یوم الوقت المعلوم. کی یوم الوقت المعلوم؟ ظهور. حضرت که میان گردنشو میزنن. بله بله بله. نه ممکنه تو فرزندان رو هم کسی آقایت بخیر. من با فرزنداش خیلی ارتباط ندارم، بیشتر با خودش دوستم. خب ولی ذریه دارن. آره ولی اونا هم خوب و بد دارن دیگه. اجنه خوب، خوب هاشون تو بعضی روایات داریم که کربلا رفتن سراغ حضرت که کمک کن، حضرت نفرمودن. چون محدود به زمان نیست ابلیس و مکان، میتونه همزمان یعنی خیلی سریع بره، اما ابلیس ذریه داره، اون ذریه همون فعالیت او رو براش انجام میدن، یعنی اونم بالاخره بیکار ننشسته که. از اون طرف خیلی ها مثل بنده هیچ نیازی به وسوسه، گفتم اینو باز میگم، خواب دید یه کسی شیطان رو دید که شیطان داره میره، یه سری تناب مناب رو دوششه، یه تناب خیلی کتوکلفتی ولی پاره شده، یعنی قشنگ معلومه کشیده شده، مثلا اینجوری لباهاش خیلی ریشیشه. گفت اینا چیه؟ گفت اینا میدازم گردن بنده ها، میکشم دنبال خودم. بعد این یورو از شیطان سوال کرد اون تناب کلفته برای کی پاره شده؟ گفت این برای شیخ انصاری بود، انداختم گردنش کشید پارش کرد. و گفت عجب تناب من کدومه؟ تناب نمیخوای که خودت هم رایی زنه حالا تناب بندازم تو جلو جلو میگه که مقبتر بی باشه شیطان جلو حرکت کنه، بزرگتری کوچکتری. واقعا این که بعضی ها بشه خیلی آدم هایی لذا تو ماه مبارک رمضان شیطان در قلن. خب چرا من تو مورد گناه میکنم؟ مشخص خودم دیگه الحمدلله به اون بلوغ رسه، نیاز به عمل تولید ملی دیگه، نیاز به واردات و اینا نیستش. بعد از ظهور امام زمان علیه السلام که شیطان گردن زده میشه، چرا با حضرت رو شهید میکنن؟ چون برخی ها نفسشون به جای رسیده که برای که فعالیت بکنن به وسوسه نیازی ندارن، خودشون صاحب صبر کنن. نه، شیطان یه مخلوقی است، از یک زمانی او چی شد؟ او گرفتار شد. سوال اینه که آقا مثلا شیطان این کار نمی‌کرد، سجده می‌کرد، و اصلا حضرت آدم میومد به زمین و خلیفه خود چی میشد؟ اینم یه احتمال دیگه. خب میومد شیطان نبود، انسان به واسطه دو بعدی بودن نوع وسوسش متفاوت بود. همه احتمال دیگه شون نمیدونی. زمین میگن اگر این میشد چی میشد؟ میگیم ما که نمیدونیم، آنچه که واقع شده اینه. و خداوند علم به این داشت که وقتی انسان در زمین خلیفه میشود، شیطان هم منتخب، چون که برای علم خدا که سابق و لاحق نداره دیگه. خدا این علم قبلش داشت. دیدین گفتم چرا نپرسین؟ بفرمید. نه اینقدر آمادگیشون زیاد، شاید این یه بار وسوسه شده باشه، خب اما اینقدر آمادگیش خوب بوده که به همون یه بار متوجه شوشن شده دیگه. نه من یه بار شیطون وسوسم میکنه میپذیرم، بعد کیف گناه به دلم میشینه دیگه، از این بعد یه وسوسه کنم خودم اون گناه رو دوست دارم، باش اون بیاد بگه، بعد اون گناه رو که انجام میدم گناه مثل سیگاری که سیگار بعدی رو روشن میکنه، نه روزو من هم جنس خودشا، یعنی بعد این سیگار یه باری مواد مخدر رو روشن میکنه. برای اینه که میگن از سقائر دوری کنید. گناه کوچولوه. کوچولو به چیه؟ مثلا به قدشه. بعد این انجام میدن سس کنن، حالا یکی یکم از این بزرگتره. اینم در حالی که اگه اول میگفتن اینو انجام بده، نه این خیلی بزرگه، اما خورد خورد. بعد صبر شیطان خیلی زیاد، انقدر یکم بزرگتره. 4 میلیارد گزینه میذاره، دونه دونه که انجام میدی اون آخری رو انجام میدی. آبم تو دلم تکون. بفرمایید. پس اینه که ابلیس محوریت داره، یک. دوم این که بسیاری از ذریه او زمان ظهور حضرت از بین میرن، فقط ابلیس نیست. اما بس اینه که اصلا ذریه و ابلیس رو ول کنید. همین الان ماه مبارک رمضان اینا در قله، ما چیکار میکنیم؟ من روزه میگیرین؟ نه، اونایی که روزه، اونایی که هیچی، بخوام بگم او که هیچ، اونایی که روزه میگیرن روزه گرفتن سلام. آقا این سالانش رو حساب کنید دیگه، یعنی با زبان روزه داری میگی پولی که دادی و بیشتر برگردونه. آره، یا مثل اون بنده خدا که اذان مغرب افق داره، مردی که صبح چی گفتی در روزه نمیستم جواب تو بدن، یعنی گمان میکنه با گفتن اذان مغرب زنجیر رو باز شد، ای فلان فلان شده، اصلا تصور نداره از ماه مبارک، تصور داره از یه قولی که ایوا نمیتونه حرفام بزنه، زودتر بگین اذان مغرب افق تهران و فحاشیام انجام بده. یه نفر دیگه هم سوال داشت، خب بفهمه چون هم هدایت اولیه، یعنی ما اولا برای ازلال خلق نشدیم و فطرت ما به سمت خیره. شیطان میگم یه جرق اولیه، یه وسوسه کافیه برای بعضی ها. خب نه، اگه شیطان نمی بود بس این، خب ما که اینا رو نمیدونیم، همش داریم یه گمان به نوعی واهی میزنیم. شیطان نمی بود بشر میومد به زمین، وسوسه هم نبود. تعارض منافع بشر در زمین و کمبود امکانات، آیا میتونست اون حس رو بیدار بکنه که من بیشتر میخوام یا نه بدون وسوسه شیطان؟ نمیدونیم، بذار هر چی حدس بزنیم تو فضاست، تو خلاه. بله، معلوم نیست، اصلا نمیدونه. این اگر که اتفاق نیفتاد من چه میدونم چی میشد. آره زمین میومدیم، چون ما خلیفه خدا در زمین بودیم، اما خدا میدونست که شیطان این کارو میکنه، چون خدا که داده میگه شیطان یلا عبادت سجده نکن که میخوام بپسم، بزن میگه من سجده میکنم، خدا میگه همین برنامه‌ام به همین جاهلان فسمای خلیفه، این که نبوده که من چه میدونم. آیه میفرماید که و قلنا گفتیم. بله، خدا لعنت کنه شیطانو. بفرمایید بفهمید کی داره سوال میکنه؟ حالا اینجا یه نفر گفتم، حالا شما بفهمید. بله، بله، تو بهش نبودن، حالا هنوز نگفتیم کجا بودن، که این هم یکی از تصورات اشتباه ماست، این هم کار شیطونه. شما بفهمید. آره، گمراه مقوله به تشکیکه، یعنی از اون کسی که انسان کامل نمیشه یه گناه میکنه گمراه شده، تا اونی که میشه مثلا یزید، تا اونی که میشه معاویه، تا اون که سرکلاس با کناری شکا میکنه صحبت میکنه، همه اینا گمراهن. اونی که سرکلاس با کناری صحبت میکنه رده اوله، بعد معاویه است، بعد یزیده، بعد عبیدالله، سنان، خولی، شم، یعنی یه مختاری الان ما داشتیم، اینا که سرکلاس صحبت میکردن و سراشون رو میزد میفرستد پیش من و من او رو دعا میکردم، مثل جدم امام سجاد علیه السلام. خب اینو مطمئن دیگه چه وزام نمیگن، خوشحال میشه اینه که حرف میزنن و گردن بزنن انشالله. ببینید این که خیلی ها گمراه میشن از این که یه خبط و خطا هم انجام میدن، یکفی، این گمراهه. پس غیر گمراه کیه؟ غیر گمراه اون کسی که شیطان در او نفوذ نداره، الا عبادک من هم المخلصین. همه این، ولی گمراهی این نیستش که اینها از مسیر حق خارج میشن و تا تهش میرن و عاقبت به خیر نمیشن و بعدم مشمول شفاعت نمیشن و اینجور نیستش که. خب و قلنا، گفتیم این قلنا ناش دلالت بر تعظیم و تفخیم الهی میکنه که ما یه خدا گفتیم، یا دلالت میکنه بر استفاده از مدبرات امر، یعنی این گفتن ما توسط ملائک مدبر بود به انسان که آدم و حوا در بهش شگاه کنید مسکن گزینید. کدوم بوده؟ هر دوش محتمله، هم قلنا میتونه، چون گفتیم اینها مانعت الجمع نیستش که خداوند هم خودش رو تفخیم بکنه و بگه ما این دستور رو دادیم، هم از ملائک خودش به عنوان تدبیر کنندگان امور برای موضوع چگاه کنه استفاده بکنه. و قلنا یا آدم، این که خطاب به حضرت آدمه، حالا در اینجا و جاهای دیگه اگر عنایت بکنید در سوره مبارکه طه آیات شریفه 115 به بعد، ما یکی از این دوستامون یه دختری داره، این هر منو میدید مثلا انگار یه داره خجالت میشه، یه بار من دادم خونمو تحویلش گرفتن، این تقریبا 3 ساعت میگفت این سیه، آقا هر چی میگفتیم این اینه، بعد میگفت این سیه، میگفتم همین الان گفتم این سیه، دیدیم نه اصلا این رو این سیه این چیزا بود، پرینتر قبلی سوزنی یا رویشان دیگه همیداشت سیاه میکرد، یعنی به خانمم گفتم چیکار کنم این روش دوباره چیز شه، مثلا خانمم گفت تموم شد این یا روش پاگزی باز نمیشه یا دیگه میشه، آقا دیگه میومد جای مخفی میشدین، عمو مرد. آقا بیچاره کرد ما رو، این سیه موبایل، این سیه موبایل، عمو موبایل، این سیه، اصلا انگار بهش گفت بودن یک کلمه که میشتبی این سیه تکرار، مثلا بودن ها این سیه، کو این سیه، میزنم این سیه، همو با هم تکرار میکرد کله بود. حالا یه لزیادون رو زدیم، آه این چیه، اینه، این چیه، خب همونه دیگه برادر من، کمربند اگر بود درست میشدیم. خیلی خب از الان در مورد چی صحبت کردم؟ سوال این چیه؟ این قرآن دست من، بفرمایید. گرفتاری شدیم آخر زمان. علامه تعیین کردن. علامه ببینید داستان اومد تا اینجا که اینا سجده نکرد و شیطان رانده شد. یعنی گفتگوی خدا با ملائک و شیطان تمام شد، حالا فصل جدید، خدا میخواد با آدم صحبت بکنه و زندگی او آغاز بشه، از این جهت گفتن سیاق، برای تو قرآن اینجا چیزی نیومده. آیه شریفه 115 و به بعد نگاه کنید، از 117 بعد شروع میشه، فقلنا، بله نه اینا این عبارت، اینا که پاورپوینت نداره مثلا یه عبارته، یه کلمه است، خیلی تقسیم بندی نداره، تا الجنه تقسیم بندی نداره. میگه که فقلنا یا آدم، ما با آدم گفتیم که انهازا عدو ملک ولی زوجه، این شیطون دشمن تو و همسرته، فلا جنکو ما، بعد میگه ان لک الا تجوع و انک لا تزمع، فوسط قال یا آدم فاکلا و اینجور شد، فعصا آدم ربه فسمج تباه ربه فتاب علیه هدا، قال اهبطا منها جمیعا، هی مفرد داره به کائن بره و هی حضرت آدم رو خطاب قرار میده، هیچ خبری از حوا نیست غیر از جایی که میگه قال اهبطا منها، یعنی اینجوری میگه، یا اونجا که سوءاتهما، خطابا به حضرت آدمه، یا همین جایی که و قلنا یا آدم. این که در سوره طه یا اینجا در سوره بقره خطاب به حضرت آدم علیه السلامه، این از چه بابیه؟ خب حضرت آدم امام و پیامبر آینده حواست، در اون جایی که مستقرن، بلکه به کلمه جنه برسیم میبینید که جنه محل بروز و ظهور نبوت نیستش. حالا اون جنت کجا بوده چی بوده انشالله عرض خواهم کرد، به این هفته نمیرسیم دیگه، میره انشالله بر هفته اگر عمری باقی بود. این که بله خب یه نفر گفت بهش بوده، گفتم نه خیر، یه نفر میگه زمین بوده، اینم نه خیر، 6 تا دلیل در اون رد، 3 تا دلیل هم در این رد انشالله خواهم بود. پا کجا بوده؟ تو خلاء بوده؟ حالا میرسیم، یه جایی بوده. حضور شما عرضم که میفرماید که یا آدم، آقا همین دیگه، از همین جا آغاز شد مرد سالاری. اون کسی که امام پیامبر و مقتدای حواس آدمه، اون مخاطب قرار گرفته و اولین مخلوقه و او بود که تعلیم اسما بهش شد. اگر شما همین آیاتو داشته باشید، بحثی که در نظام موزن در اسلام هم داشتیم، همین آیاتو داریم، اصلا حوا در حاشیه است، انگار نیست، اگر این داشته باشید، این سوال وجود میاد که آقا ما فرعیم، نیستیم، قرار نیست اصلا توجه بشه، یا مطلب از قرار دیگری است. همون قرآنی که این عباراتو گفته وقتی میخواد تکلیف بشر رو معلوم بکنه میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هیچ کارم به زوجیت نداره. اما سوال، خب حوا چطور خلق شد، چی شد که گفتم عرض میکنیم این بود. وقتی حالا این تو روایت اومده، اون چیزی که مشهورتر عرض میکنم، وقتی آدم علیه السلام از اون حالت عدم در اومد، یه شعری هست خیلی قشنگ، حتی خب شعر سنگینی هم هست، میگه که رخ از خواب، این در مورد عید قدیره، حالا شاید وقتی بخشت مثلا بیشه شعر براتون خوندم، میگه رخ از خواب عدم ناشسته بود آدم، هنوز آدم از عدم به وجود نه، رخ از خواب عدم ناشسته بود آدم، که فرق تو یعنی امیرالمؤمنین مکلل شد، یعنی آراسته شد به تاج لافتا و افسر لولا. گرفتین؟ بله شرمل اینا بکنم خالص عبدالکوه. آره یه جایش میگه که کنی چون عزم رزم خس، جبریل امین در دم کشد پیش رخت رخشی، زمین پوی و فلک پیما، سرافیلت روان از راست، میکالت دوان از چپ، ملائک لافتا خانان برندت تا صف حیجا، اگر حلم خداوندی نیاویزد به بازویت، چو یازی دست سوی تیغ و تازی بر صف اعدا، زبرق ذوالفقارت خرمن هستی چنان سوزد، که جانداری نگردد تا قیامت در جهان پیدا. خب بعد خیلی شعرش، یعنی یک بار من اینو خوندم در سنوات شباب، یعنی بله نمیدونم شاعرش کیه، خیلی قانینی شاید برای صغیر اصفهانی باشه، شاید، نه مطمئنی صغیره، این که گفتن آره، ولی شعر ها شعر، یعنی بعد یه بیتش هم اینه، میگه به هر کس غیر تو نام امام الحق بدان ماند، که بر گوساله ای زرین خطاب ربنا الاعلا. خب میگم اولین بار که اینو خوندم، حالا تو مدعایی اونم تو جمع جوونا، یعنی هر بیتش رو میخوندن نعره میزدن، نمیتونستن کف بزنن، کف میزدن، داد میزدن. بعدیش رو بخونم من مثلا. خیلی شعرش قشنگه، خیلی خیلی قشنگه. خب خدا خیر بده به شاعرش. چی بود شد اینو گفتم؟ آها، این خواب عدم. به کجا به کجا رفتیم واقعا؟ حاضر شما عرضم که میگه که اونجا میگه ان نکرمکم عند الله اتقاکم. خب چی شد حیات اینا؟ حضرت آدم هنوز از دیگه این دفعه جای دیگه اینجا بمونی. حضرت آدم هنوز از اون حالت عدم کامل خارج نشد و احساس وجود نکرده بود، احساس کرد یه موجود دیگری رو هم خدا خلق کرد. اینجا روایت میگه که حضرت آدم به خداوند عرضش، خدای این موجود چیه، کیه؟ خدا گفت چطور؟ گفت از جانب او احساس آرامش میکنم و با او، یعنی احساس میکنم این موجود به من آرامش میده. خداوند فرمود اسم او حواست، یعنی خدا خداوند او رو مسمی کرد حوا. و حضرت آدم گفتش مثلا من حس خوبی دارم، میتونم پیش او باشم؟ خدا گفت آره، ولی باید از من او رو درخواست کنی، خواستگاری کن از من، پدر خانم خداوند متعال. تبلک حضرت آدم، حوا مادر شوهر نداشت، پدر شوهر نداشت، ولی آدم تبلک مجبور شد که اگه مادر زن نداره پدر زن داشته باشه. الحمد لله خداوند گفت از من خواستگاریش کن. حضرت آدم خواست، مهریه ای هم قرار داده شد. مهریه خدا چی بود؟ یه چیزی هم مهریه بود، شاید تعلیم یه چیزی بود. مهریه قرار داد و آدم و حوا با هم ازدواج کردن. جریان خلقت این بود. اما از مجموع آیات قرآن خوستن تو بحثه شهید پری گفتیم، ما از قرآن نمیتونیم برتری انسانی مرد نسبت به زن رو در بیاریم. از قرآن در بله، تورات در میاد. بعد میرسم تو همین جریان خلقت آدم و حوا، میگم تورات چه جوکهای مضحکی داره، به اشارهی خواهم کرد. اون این که خطاب به حضرت آدمه برای او تفخیمی نسبت به حوا ایجاد نمی کنه، به خاطر این که صرف مخاطب قرار گرفتن که موضوعیت نداره. موضوعیت با مقام انسانی است که مقام انسانی بین مرد و زن یکسانه. ما چون چند تا سوال از جلسه قبل داریم، اگر